زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست، همه ما جای، همه ما میپوی.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده با
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدا و توکل بر او. مشکلات زندگی پیشت کم است، پیش صبرت پشت دنیا هم خم است. زندگی شرمنده والاییت، ای که در چه دیدهی هم مغم است. سلام مردم شریف افغانستان.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
من سلام به شما تقدیم میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. صد شما هم
بخیر. من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک و یک شنوندگان عزیز محترم.
صبحتان بخیر شنونده های خوب زنده باد زندگی. شما که ساکن ایران هستی یا در دنیای مهاجرت و صدای ما را دریافت میکنی، متوجه این نکته شدی که بخیری یک صبح به چی است؟ من اولین سکانسش براتون میگم. شما که هفته و برامت میخیزین، ساعت 7-8 بجه میخیزین یا این 9 بجه 10 بجه میخیزین، به هر حال چشم باز میکنی به زندگی و دنیا و اطرافیان، میشه ارسی را باز کنی، پنجره را باز کنی، هوای تازه دریافت کنی، اکسیژن دریافت کنی. با این ذهنیت میتونی دنیا را مثبت ببینی و خوبتر ببینی. مشکلات از سر جاش، مشکلات تکان نمیخوره. ما چطور با مشکلات روبرو شویم؟ پس باز کن پنجره را.
باز کن در و پنجره، خفص خونه بکش از راه هنجره نفس، اکسیژن رو تو خودت حس کن، نشه داستان زندگی در صف قفس. انگیزه بالا ساتو، انرژی داری که باید امروز بری به سمت هدف. دوست نداری حالت کسل بیکاری، سختی ها رو میذاری پشت سرت، تو هر لحظه تو میشی پخته تر، جلو مشکلات پشت دستت، تو روش میکنیم پشت به پشت هم. لحظه ها تو بخر شاه کن،
من که تو رو بسیار دوست دارم.
به نظر من
چشم تو رو سرخی ببن، باز کن به روی هرچی که الان داری، واسه فردا دیگه نذار کاری. لحظه ها تو بخر شاه کن، چشم تو رو سرخی ببن، باز کن به روی هرچی الان داری، واسه فردا دیگه نذار کاری. جوونه زدی حالا قد بکش، آینده رو تو میسازی، این اکسیژن رو نفس بکش، اگه لذت نبری تو میبازی. ناجوونی یا پی آرزوها، پیس نداری یا دست برسد دروزن، محکم باش جلو اتفاقات، تو فرق نداری با یه فول و حاله ها رو دور کن و پیله ها رو پاره، برو جلو انجام بده نیمه ها رو کنه.
خدا را سپاس که باز میتونیم در خدمت باشیم، کلامی از شما خوبان بشنویم، عرایزی ما براتون تقدیم کنیم. روزگار سختی را خانواده افغان تجربه میکنه، ولی از طرفی هم میشه که سختی ها را با تدبیر آسان تر کرد. و اما اهالی زنده باد زندگی امروز چهار شنبه 4/3/1401 تهیه کننده وحیده حسینیان. دستیار تهیه سعیده عرفانی. بنده ارادتمند شما نصیر مجاب در نویسندگی و اجرا. صدا بردار فاطمه میرتقی. کارشناسان دکتر صاحب مروارید روانشناس و مشاور خانواده که در بحث موضوعی در خدمتشان خواد بودیم و دکتر صاحب احمدی متخصص بیماری های عفونی که در بخش پزشک ما امروز چهارشنبه نوبتش است و خدمتشان خواد رسید. گزارشگران شیما وفا از هرات، نیلوفر نوروزی از کابل. دیگه شنوندای ارجمند که هفته همراه ما بودن میدانند که از شنبه راجع به موضوع جمعیت گپ زدیم و هر روز مسئله و بهانه و چالشی را پیش کشیدیم و صحبت بسیار خوبی در خدمت شما داشتیم تا به امروز چهارشنبه رسیدیم. جابجایی جمعیت، کوچ، مهاجرت و هر عنوان دیگه‌ای که میتونین دربارش بگوین موضوعی است که امروز ازش گپ میزنیم. صدا و پیام شما کجاست؟ میرسد و به خوبی.
خانواده ما جمعیتش کوه.
به نظر من خانواده پر جمعیت بهتره، چون مشکلات زودتر حل میشن.
پدرم، مادرم، برادرم، من 4 نفرم.
لا شکر من از خانواده روشن فکر هستم و همچنین خانواده شوهر من همگی ما.
خانواده پر جمعیت هم که هست نگرانی ها کمتره، چون کارها تقسیم میشه و سر یک نفر فشار نیست.
من جمعیت زیاد دوست دارم، چون که توش آرامش و محبت داره.
خب دوستای ارجمند، شما ساعتی از عمر خودتون در همراهی با برنامه مثل زنده باد زندگی سرمایه گذاری میکنین و زمانی این برنامه موفق است، زمانی شما سود کردین که در این همکلامی ما نکاتی با هم دیگه گفته باشیم. به خاطر همین قضیه پل‌های ارتباط ما بار بار اعلان میکنیم که شما هم مسئولان همراهی ما باشین، نقطه نظرات، پیشنهادات و گپایتون رو برای ما بگوین که ما هم بتونیم در تهیه برنامه بهتر در خدمت شما باشیم. اگر در افغانستان هستین پیامک بزنین لطفاً به شماره 0 794 71 71 44. اگر در ایران هستین 3826 مسیری است که پیامک های شما به زنده باد زندگی خواهد رسید. دوستایی که خواستار جستجو در سایت رادیو داری هستن این عبارت به حافظه بسپارن در فضای مجازی parstoday.com/dari. خوبانی که در ایران هستن میتونن که کانال رادیو داری را روی تلویزیون های دیجیتال که در ایران ثبت است پیدا کنن و صدای ما را اونجا بهتر دریافت کنن. خب ساعت 10:10 به وقت ایران و افغانستان است. یک بار دیگه با شما صبح خیر میگیم و یک بار دیگه عرض سلام به خانواده های افغانستان که شاید مورد نداشته باشیم که مسافر و مهاجری نداشته باشه خانواده افغان. امروز از حالاتی گپ میزنیم که با حسش کاملا ما شما آشنا هستیم: جمعیت، مهاجرت، جابجایی.
جمعیت زیاد. من جمعیت زیاد دوست دارم، چون که توش آرامش و محبت داره.
در هر مرحله زندگی برای حال تفریحاتی هم وجود داره. تفریحات با خانواده گل جمعیت بهتر.
کلان ده نفر هستیم که خواهر و برادرم کلشان ده نفر هستیم.
خانواده های بزرگ دختر کوکو داره، پسر کوکو داره، دخترم نداره، پسرم نداره، برادر داره، عمه ها داره، کوکو داره، پدر بزرگ داره، مادر بزرگ داره، همه چی داره.
خوشحال هستم. خوب است که در جمعیت باشیم، بخاطر که زیادی مشکلات ما حل میشه وقتی در جمعیت باشیم.
آره، حتی به هم کمک میکنه.
خب دوستان، بحث جمعیت، مهاجرت و جابجایی است و افغانستان کشوری است که در سطح جهان مدت هاست که حرفی متاسفانه برای گفتن داره. متاسفانه به این خاطر میگیم که خود آوارگی و خود مهاجرت خودخواسته نیست و خیلی وقتا تحمیل میشه به ملتی به دلایلی و افغانستان از این بابت بسیار دردمند است. بیاین یک نگاه ده سال به تقویم دههای اخیر افغانستان داشته باشیم. در دهه 60 و حکومت‌های کمونیستی در افغانستان دلیل مهاجرت‌ها خطر جانی و جنگ‌ها بود و همینطور خطر انحراف اعتقادی برای نسل‌های تازه اون زمان در افغانستان. در دهه 70 جنگ‌های داخلی و باز هم مهاجرت جمعیت دیگری از افغان‌ها که دنبال زندگی آرام‌تری برای خانواده‌هایشان بودند. در دهه 80 بیکفایتی حکومت ها و سیل مهاجرت های اقتصادی رنگ گرفت. در دهه 90 ادامه مهاجرت اقتصادی و این بار به مقاصد اروپایی که خود شما هم حتما خاطراتی را از دیگران دیدین یا ممکن خود شما هم مبادرت به این قضیه کرده باشین. و در تمام این سال ها مهاجرت و جابجایی داخلی هم مدام در داخل افغانستان از این ولایت به ولایت بوده و مردم مناطق مجبور به مهاجرت در داخل افغانستان شدند. مواردی هم که اخیراً با سیاست های انحصارگرایانه با عنوان کوچ اجباری به هدف فشار به اقوام در چند منطقه گزارش شده که حتما در فضای مجازی شما ویدیوی اونا را دیده باشین. خب در خدمت شما هستیم و بحث جمعیت از زاویه دیگه پی میگیریم و همکار ما شایمه جان وفا از هرات ما را کمک میکنن.
به نام خداوند مهربان و بخشاینده و سلام و درود به همه شما دوستانی که همکنون برنامه زنده باد زندگی را دنبال میکنین. ممنون از همراهی شما و تشکر میکنم که فرصت این گفتگو را همکاران گرامی در شهر هرات برای بنده شیما وفا گذاشتین. از بین جمعیت هرات و جوانان محصل امروز یکی از این جوانان با ما هم صحبت شدن. خوشبختانه گفتگوی را میخوایم همراه ایشان داشته باشیم که اول از هم صحبت محترم خود من تمنا میکنم که خود معرفی بکنن. سلام خدمت شما و به گفتگوی ما خوش آمدین. ما و شنونده های ما میخوایم با شما آشنا شویم.
سید مرتضی سعیدی تخلص میکنم، یکی از معاصران دانشگاه هرات، پوهنده شرعیات هستم و فعلا در هرات زندگی میکنم.
خیلی تشکر جناب آقای سعیدی. موضوع برنامه ما این هفته جمعیت است. معنا بکنین خود کلمه جمعیت که از دید و نظر شما یعنی چی؟
جمعیت از دید و نظر ما نفوذ را گفته میشه و از هر لحاظ مثلا جمعیت خانواده، جمعیت جامعه، جمعیت در کشور یا شهر یا هر چیز جمعیت گفته میشود.
و جناب آقای سعیدی در رابطه با اقتصاد و جمعیت خانواده میخواییم صحبت بکنیم و از شما بشنویم که چی رابطه بین جمعیت و اقتصاد خانواده وجود داره؟
رابطه عمیق وجود داره. مثلا در یک خانواده چند نفر موجود است و مثلا پدر است، برادر است، خواهر است و هر کدام از این مثلا از خود وظیفه می داشته باشند و اگر وظیفه می داشته باشند مثلا یک نفر یا دو نفر در یک فامیل می تانه که مو اقتصاد تامین بکنه یا بیشتره. و مثلا بعضی خانواده هستند که 6-7 نفری هستند ولی وظیفه ندارند، از خود کاری ندارند، همه بیکار هستند و اقتصاد خیلی پایین است. مثلا از خودم که هستم، پدرم قبل وظیفه داشت ولی فعلا بیکار است و خود محصل هستم. یک برادرم که از من کوچکترم است فعلا ایران است و مسافر از دیگه و خودم فعلا همیجا محصل هستم.
این که در یک خانواده یک نفر اگر کار بکنه و 5-6 نفر دیگه یا جمعیت دیگه از خانواده نا بیکار باشن، فکر میکنیم چه مشکلاتی را در قبال خواهد داشت و چقدر میتونه که امو زندگی را تلخ بسازه با کام همه اعضای خانواده؟
ولی تاثیر منفی زیادی داره، معلوم داره است. و در یک خانواده که تعدادم زیاد باشه و نفوذ جمعیتم زیاد باشه، ولی درآورد نباشه، ماشی نباشه، کسی نباشه که مثلا مشکلات خانواده را تامین بکنه، پول خرج و مصرف خانواده را، این واقعا یک نتیجه منفی داره.
آقای سعیدی، خانواده ای که جمعیت متخصص داشته باشه، مثلا جوانان تحصیل کرده با دانش و تا یک خانواده در مقابل از او بیکار باشن، جوانان از او بیکار باشن، هیچ درآمدی نداشته باشن، این وضعیت را شما در حال حاضر در کشور چگونه ارزیابی میکنین و چقدر خانواده های ما با این مشکل روبرو هستن؟
این مشکل واقعا از قبل هم بود و فعلا از زمانی که دولت تغییر کرد واقعا این مشکلات بیشتر شده و همه خانواده که مثلا قبلا یک وظیفه یک شغلی از خود داشتن فعلا بیشتر بیکار هستن و کدام وظیفه ندارن که بتونن مشکلات خانواده تامین بکنن، بتونن یک دستاوردی داشته باشن.
خلاقیت، مهارت و تخصص افراد در بالا بردن اقتصاد خانواده چقدر میتونه که نقش خوب داشته باشه؟ افراد باشن که حالا بخواین یک حرفه یک شغل را خوب یاد بگیرن و در رابطه با مسلک و همون تحصیلی که کردن تلاش و کوشش بکنن، این چقدر میتونه کمک کننده باشه برای بالا بردن اقتصاد خانواده و بازو خانواده که مرفه باشن و مایتاجشان کامل باشه، باز جامعه را میتونه که در رفاه قرار بده آرام آرام.
کسی که یک حرفه داره علاوه مثلا تحصیلات داره یا یک حرفه هم داره، به علاوه که به خود به خانواده خدمت میکنه، میتونه اقتصاد خانواده رو بهتر بسازه، به جامعه میتونه مشکلات جامعه رو رفع بکنه. یک برادر یک کسی یک مشکل میداشته باشه، مثلا این یک حرفه داره، یک پیشه داره، پیش از این رجوع میکنه، میتونه که مشکل حل بکنه. مثلا هر حرفه ای از هر کاری که هست، چه شرکتی باشه، چه کار شخصی باشه، یه دکان باشه، یا هر کاری باشه.
سلامت باشین و سپاسگزارم که با ما صحبت کردین. ایام به کام شما.
خب خدمت شما بگویم که گزارش خانم شریم آفا رو شنیدیم. تشکر دوست ارجمندی که در این گفتگو شرکت کردن. انشاءالله سایر دوستا هم بتونن در بخشای دیگه گزارشی برنامه مشارکت داشته باشن. بس از جمعیت، آوارگی و مهاجران بود. من چند تا خبرم هم مرور میکردم در فضای مجازی. خدمت شما بگویم که خبر داریم که تعداد آوارگان و مهاجران در سراسر دنیا از مرز 100 میلیون نفر گذشته و این خودش برای جامعه بشری یک فاجعه است که 100 میلیون آدم نمیتونه به زادگاه خود، به وطن خود و به جای جایداد خود دسترسی داشته باشه و مجبور از شرایط تحمیلی زندگی در دیگر جاها تحمل کنه. و یک خبر دیگه ای که در ایران که چند هفته است ثبت نام مهاجران جدید الورود در جریان هست تا اونا به یک شکلی ساماندهی شه و کار بسیار عظیم و بزرگی است و مهاجران یک امیدهای پیدا کردن که باز میتونن یک سرسامانی به زندگی خودشان بتا ببینیم که جریان به کجا ختم میشه. آلمان هم اعلام کرده که 5000 افغان منتظر الحاق خانواده هایشان هستند و ترکیه هم همچنان دیپورت میکنه و مقامات سلامت گفته بودن که ما دیگه آب و نانی نداریم که با مهاجران تقسیم کنیم. در مرز سوریه این عبارت اونا به کار برده بودن، البته دیپورت های هم به رد مرز های هم به طرف کابل از طرف مهاجران افغان دیده شده. خب این مرور بر خبرها بود. و اما خاطرات شما ارجمندان راجع به بخش موضوع برنامه میتونه خیلی کمک باشه. دوست عزیز نوشته کرده باشنده اصلی خانواد قندوز هستن، سالهای سال در خانواد بود و باش داشتن، زمینی بر زراعت و باغکی برای امرار معاش داشتن و زندگی متوسطی اما آرام بودن. اما از 2 سال پیش که در منطقیشان 2 تا قماندان محلی با هم درگیر شدن و دامنه جنگ به تشکیلات این 2 تا قماندان کشیده شد، مردم زیادی از خانه و کاشانی خود آواره شدند و حالا اینا مدتی است که در کمپ مهاجرین در یکی از پارک‌های شهر کابل جا به جا شدند. زندگی در یک خیمه، اولادای از مکتب مانده، روزگار خراب و بی بازخواستی مسئولان. خب از شما خیلی خوش داریم که بشنویم.
خانواده اکثرا بهترین جا از نظر خود من هست و اگر در خانواده یک فرد امنیت نداشته باشه، از نظر شخصی خود من به هیچ جا احساس امنیت نمیکنه.
خونه یعنی بهترین هوای این حوالی، حال روز عالی که با تو میگذره، هیچ جا مثل خونه واسه قلب من نمیشه، حال من همیشه اینجا بهتره. من محال دور از اینجا زندگی کنم، عطر این غذا منو دیوونه میکنه، مبل راحتی و چای و حرفای خوب، این چیزا منو اسیر خونه میکنه. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره. یک نفر باید باشه که چشم راهته، چون خونه تنهایی جای سرد و ساکته. عطر خونه می نذیره، فکرش از سرم نمیره، قلب من همینجا گیره تا تو خونه ای. هر طرف تو باشی به نشونه میرسم، چون هر شب از مسیر تو به خونه میرسم. از میون کل دنیا سهم من شده یه رویا، لحظه های با تو اینجا یعنی زندگی. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره.
خیلی تشکر از شما شنوندای ارجمند که همراه برنامه زنده باد زندگی هستین و همواره پیامک‌های شما را دریافت میکنیم و سپاس از دوستای ارجمندی که پیامک‌های موضوعی روان میکنن. خوبانی هم که پیامک‌های متفرقه روان میکنن، باز هم به شکلی لحظات خوب برنامه را به وجود میارن که از این بابت هم تشکر میکنیم از شما. خانم ندا کریمی از ورامین تهران نوشته کردن که دوستان سلام، انتظار بهترین ها را داشته باشید. اگر انتظار بهترین ها را داشته باشید، بهترین ها نصیبتان میشه. یاد بگیرین به جای شک کردن باور کنین. با این عمل قادر هستین هر عملی را وارد اقلیم ممکن ها کنید. باور کنید، قدرت ایمان معجزه میکند. بله خانم ندا کریمی، جملات بسیار خوبی بود، تشکر از شما. سلام به تمام مهاجرین و شنوندای ارجمند ما در غرچک، ورامین، در باقرآباد و شبدلزیم. خانم صفور از مشهد نشته کده، قبول داریم که سختی ها باعث میشه بعضی ها بشکنن و بعضی ها رکورد بشکنن؟ بیایم در بهترین های خود و زندگی رکورد شکن باشیم. بله اگه مشکنانیم یک چیزی را بشکنانیم که نام ما برای مثلا ریکارد. سلام بعدی از علی جان جعفری است، نوشته کرده تا کی چشم بدوزیم به این و آن، این همه آدم اطراف و اکناف، جمعیتی که در روز سختی دستت را رها میکنن، را بسپر اونا را به خدا، خودت بچسب دوست من. گاهی خودت به اندازه تمام جمعیت کره زمین قدرتمند هستی، این فقط خودت تو هستی که به خودت کمک میکنی. با این باور میتونیم که خیلی کمک کنیم به خود و خیلی وقت هم تکیه‌گاه دیگران باشیم، اما اگه او درصد بالای ما تکیه به دیگران باشه، حتما زمان پیش میاد که زیر پای ما خالی میشه. تشکر علی جان جعفری. سالها درس خواند و با نمرات خوب در اکادمی پلیس کامیاب شد و این مسیر بر یک دختر در جامعه مثل جامعه افغانستان کار آسانی نبود، اما با حمایت پدر و مادرش ادامه داد. نه او درجه تورانی خود را گرفته بود که ورق برگشت و طالبان سر کار شدن. عرصه کار بر خانم ها تنگ شد، خصوصا که خانمی پلیس هم باشد. علاوه بر بیکاری متوجه شد که استخبارات طالبان دنبالش است. مدتی در خانه اقوام خانه به خانه بود تا ای که بالاخره راهی جور کردن و راهی پاکستان شدن و معلوم نیست مثل ای خانم و خانوادهش چقدر دیگه نفرها باشه که زندگیشان دستخوش مهاجرت و آوارگی شده. خب اینا سرگذشته و سرنوشتایی است که هر کدامش میتونه برای ما و شما نکته داشته باشه، به خصوص که موضوع جمعیت و مهاجرت و آوارگیری شما با شما پیش کشیدیم. از مرز زابل بعد از 2 هفته معطلی و پیاده روی بالاخره از راه یزد و اصفهان خود به تهران رساندن. قاچاقبرا تا تانستن از اونا پول گرفتن، پولی هم نداشتن و اقوامشان حشر کردن و کرای اینا را دادن. حالا خوشحال هستند که اعلام شده که ثبت نام کنن تا بلکه ساماندهی شوند. رفته بودن به یکی از دفاتر کفالت که خود ثبت کنن. نوبتشون که شده کارمند دفتر پرسیده که چند نفر هستین؟ گفته که 11 نفر. کارمند خندیده و گفته عمو جان فقط خانواده خودتو پرسیدم، چند تا خانواده دیگرم که لیست میخوای بدی؟ کاکا هم کمی بهش برخورده بود و گفته که از خودم از دیگه اولاد مردم آخه کش نمیتونم من. خب دوستان ارجمند، یک بار دیگه از شما خواهش میکنیم که در مباحث ما شرکت کنین، به خصوص که امروز گپی رو ما پیش کشیدیم مرتبط با جمعیت، بحث آوارگی و مهاجرت ها چه در داخل افغانستان چه بیرون از افغانستان. به هر حال خانواده ای دوچار میشه و دستخوش یک تغییر در اصول زندگیش میشه، یعنی یک منطقه دیگه با شرایط دیگه و با معیارهای دیگه باید زندگی کنه، تازه هایی رو باید تجربه کنه. اینا خیلی میتونه تاثیر داشته باشه روی ما و شما و هر کدام ما و شما میتونیم که کمک کنیم تا این مبحث به یک نتیجه خوب برسه. و در بخش گفتگوی کارشناسی دکتر صاحب مروارید ما را کمک میکنه به شکل کارشناسانه راجع به اون قضیه صحبت کنه. ارتباط برقرار شده. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت دکتر مروارید ارجمند.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما همه بزرگواران شنونده دارم. صبح همه بخیر.
زنده باشین آقای دکتر، مشتاق هستیم و از شما میشنویم.
در خدمت شما. ببینید بحث مهاجرت چه مطرح میشه؟ مهاجرت به عنوان تغییر مکان که میتونه دائمی باشه یا موقتی باشه.
بله.
و خود این مهاجرت تغییرات مهمی در جمعیت به وجود میاره. چرا؟ چون به شدت نیاز به تطبیق و سازگاری با محیط چی داره؟
جدید.
به طور میانگین گفته میشه افراد وقتی که بخوان سازگار بشن با محیط جدید چیزی حدود 18 ماه چی میبره؟ زمان میبره.
درست.
پس میبینیم که یک زمان طولانی رو تازه باید افراد برسن که به طور میانگین به سازگاری، بعضی ها دیرتر بعضی ها زودتر.
بله.
خب طبیعتا میخوان پاسخ پیدا کنن به نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خودشون که دست به مهاجرت میزن.
بله.
خب ما در منطقه 6 تا کشور رو داریم که بیشترین در حقیقت جمعیت مهاجران رو تشکیل میدن، که اگر بخوایم بگیم خب سوریه هست، افغانستان هست، عراق هست، پاکستان هست، ایران هست، یمن هست. اینا 6 تا کشوری هستن که چیکار میکنن؟ در حقیقت به نوعی مهاجر رو بیشتر دارن چیکار میکنن؟ انتقال میدن.
بله.
از 2006 تا 2020 آماری که در 2021 منتشر شده نشون داده که مجموع پناهجویان جدید افغانستان 1,253,389 نفر، میانگین سالیانه 83,560 نفر.
بله.
خب این 83,560 نفر تازه ما میگیم مار زمانی هستش که شاید هنوز فرق حکومت فعلی افغانستان فرض کنید که خیلی جایگزین نشده بود.
بله بله.
مردم شاید هنوز امید داشتن که فرض کنید که بعضی از آزادی های خودشون رو چی داشته باشه.
بله بله.
و تو همین وسط نگاه میکنیم میبینیم که خب سوریه به دلیل مسائل جنگیش و اون در حقیقت آسیب های فراوانی که خورده فرض کنید از افغانستان بیشتر پناهجو داره، ولی خب نگاه میکنیم میبینیم که افغانستان بیشترین پناهجو رو داره. چرا؟ یک شاخصی ما داریم به نام شاخص رفاهی لگاتوم. این شاخص نشون میده دوستانی که میتونن برن نگاه بکنن وضعیت رو در 2021 این مطرح همیده در 2020 به چه صورت هست. به طور مثال رتبه کلی که افغانستان در بین کشورهای جهان به دست میاد در شاخص رفاهی 162 در سال 2020، یعنی هنوز بگونم 2020 به حکومت کرزای چیز میگم کرزای چیز آقای غنی بر سر کار حاضر اونجا، حالا که احتمالا وضعیت میتونه به هم ریخته باشه.
بله اتفاقا در یک سال اخیر باز موج عظیمی از مهاجرت داشتیم.
خدا خیر شما. حالا ببینید علت ها چیه.
بله.
ببینید تو این شاخص چه چیزایی رو میسنجه. میاد یک سری در حقیقت رفاهی لگاتون یک شاخص ایمنی امنیت رو میسنجه. یک اینکه افراد آزادی فردیشون چقدره. شیوه حکمرانی در این کشورها به چه گونه هست در مقایسه با کشورهای جهان. وضعیت سرمایه اجتماعی چقدره، یعنی تحصیل کرده هاشون، متخصصینشون، محیط سرمایه گذاری چقدر فراهمه، شرایط کارآفرینی چقدر، دسترسی به بازار و زیرساختها چقدر درشون فراهمه، کیفیت اقتصادی زندگی مردم، شرایط زندگی مردم، بهداشت مردم، آموزش مردم و محیط طبیعی که در حقیقت درش بانشگاه کنن زندگی.
خب
تو اینا ما نگاه میکنیم میبینیم افغانستان رو به کلی که به دست آورده چنده، تازه زمان دولت اشرف غنی و خدمت شما عرض کنم که آقای عبدالله که امیدواری بیشتری بود رتبه کلی شده 162، ایمنی و امنیت رو 166 فرض کنیم که رتبه به دست آوردن در بین کشور، آزادی فردی رو 37. خب طبیعتا الان آزادی فردی به شدت چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه.
درست.
یا فرق کنید شیوه حکمرانی 142 به دست آوردن، میزان رضایتی که مردم از شیوه چی داشته بودن حکمرانی.
بله.
سرمایه اجتماعی رو 167 به دست آوردن. ما نگاه میکنیم میبینیم همه اینها در حقیقت به نوعی رتبه های بسیار بالایی رو به خود شروع کرده اختصاص.
بله بله.
به همین دلیل مردم، من میخوام بگم که از این دل خوششون پوچ نمی کنن، مهاجرت نمی کنن.
بله بله.
طبیعتا اینکه دیگه میخواد خانه و زندگی خودش رو بکنه بره، داره ریشه های خودش رو چکار میکنه، جا به جا میکنه. بعد حالا چقدر بتونه در جای دیگه جا بیفته، خودش رو پیدا بکنه، خب اینها مسائل و مشکلات زیادیه. تو این وسط ما خیلی از نیروها رو داریم که چی میشن؟ حرز میرن. دقیقاً نیروهای جوان کار
اصلا
میتونن یک جامعه رو بسازن، از بین میرن. خب تو این وسط یکی از چیزهایی که فوق‌العاده مهمه بحث اون امیده، که من خودم به عنوان کسی که سالها شاید هم دانشجو داشتم هم دانش آموزی داشتم که از کشورهای افغانستان بودم، افتخار داشتم باشون کار میکردم، یک چیز فوق‌العاده جالبی که من در مردم یک کشور دیدم و در بچه هایی که با من بودن، سطح امید خیلی بالا
بود.
امید به ساختن، امید به در حقیقت این که کشورشون رو دوست دارن و میخوان برگرد. امیدوارم که کسایی که ناچار میشن مهاجرت به خارج کشور، یا حتی کسانی که در داخل بسیار بیجا میشن، در داخل میبینیم که اینا مهاجرت میکنن، فرض کنید که نگاه میکنی از این منطقه داخل خودشون حالا یا به اجبار یا به انتخاب ناچار جا به جا میشن، امیدوارم که بتونن اون فناموزی ها و تخصص ها رو در خودشون ایجاد بکنن و بتونن به ریشهشون برگردن، دوباره این ریشه رو ترمیم کنن، دوباره افغانستان رو بسازن، دوباره افغانستان رو سر پا بیارن، دوباره امید رو به مردم کشورش نشوا کنن برگردونن. این اون چیزی هستش که امیدواریم در جمعیت مهاجر اتفاق بیفته، و الا اگر مهاجرت بی هدف باشه، مهاجرت کور باشه، مهاجرتی باشه که من روش اجبار برم، بس سبب میشه که بعد خود من به لحاظ روانی، چون انسان هستم، تعادل روانی چی میشه؟ به هم میریزه.
بله، بله.
و بعد منم که در حقیقت وضعیت به سامان خودم و خانواده ما از دست میدم. به همین دلیل که علی رغم همه فشارهایی که هست، این فشارها تو فشارهای محیطیه، یکی از ضرر پراکندگی جمعیت خانواده های افغان چیه؟ یکیش خوب وضعیت جغرافیایی افغانستان.
بله.
یکی درگیری هایی که مردم واقعا فقر اقتصادی، من هم توی یکی از شعرام رو تو بودم فرق نداد بی خبری که چه حارت بسنی، واقعا فقر انسانها رو چهار میکنه، اون عزت نفسشون، اون به قول معروف احساس ارزشمندی رو ازشون چهار میکنه میگیره. به هم گیری حاکمان دلسوز، خب اون شیره حکمرانی که من اشاره کردم در فرق این که افغانستان به طور مثال شما نگاه میکنید ببینید که به چه صورت مثلا فرق این مردم شاید رضایت تازه دولت اشرف غنی که بوده باز رضایت نداشتن، حتی که دیگه ممکنه متفاوت شده باشه، حتی
بله بله
تغییر کرده باشه. خب به همین دلیله که امیدوارم که خداوند یک فرصتی رو بده به کسانی که حکمرانه، کسانی که دستشون میرسه که تر بدن، برنامه بدن، یک مقداری نگاه بازتری داشته باشن به جهان، جهان رو رو به رشد بینن.
بله.
آزادی های فردی که در افغانستان اشاره کردن در بین کشورها به شدت سطحی مشکل داره، یا امنیت ایمنی و امنیتشون یا وضعیت بهداشتشون. خب شما نگاه بکنید چقدر زنان ما در افغانستان، دختران جوان ما در اثر زا از بین میرن، در اثر مشکلات بهداشتی از بین میرن. خب اینا اون چیزهایی هستش که یک کشور رو مستعد ماندگاری میکنه، یا کشور رو چکار میکنه، مردم رو مهاجرخیز میکنه. به قول یکی از شعرها، حالا اسم شاید شما نکنم، سعدی باشه که زیدی دارم خوش است که نامم کبوتر چیه؟ حرم هست.
بله.
شعر مالی چیه؟ ولی دلم خوشه که مثلا فرقی تو افغانستان زندگی کنم. نه نه، دل خوش عملا اون جایی هستش که من بتونم حداقل امنیت‌های انسانی خودم رو پیدا بکنم و احساس بکنم آدم دیده میشم، یک شخصیت اجتماعی میتونم به دست بیارم، دوباره بتونم ساخته بشم. و امیدوارم خود محیط افغانستان جوری بشه که خواهران و برادران افغان من، یعنی کسانی که خارج از افغانستان زندگی میکنن، با طیب خاطر بتونن برگردن به کشورشون رو بسازن.
انشالله. خیلی تشکر آقای دکتر مروارید عزیز، خیلی
خدا تشکر،
موفق باشین و خدا حافظ شما. بله بله، شنوندای عزیز، در برنامه زنده باد زندگی راجع به جمعیت صحبت میکنیم و امروز صحبت رفت به سمت مهاجرت و آوارگی و صحبت از مردم شریف افغانستان، جوانهای افغان که ثابت کردن در بیرون از افغانستان اونا استعدادهایی دارن که اگر فرصت پیدا کنه میتونه خیلی بارور شود در بازار، بخش خدمات تولیدی، در فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های اجتماعی. از همین ایران و پاکستان شما بگیرین تا کشورهای اروپایی که مهاجرین را پذیرفتن، در اونجا فرصت پیدا شده. اما طور که آقای دکتر هم اشاره کردن، اگر در داخل خود افغانستان این تدبیر شود و این فرصت‌ها ایجاد شود، این استعدادها میتونه به درد خود افغانستان بخوره. و دقیقاً تفاوت لغوی که و برداشت‌های لغوی که میتونیم از مهاجرت و آوارگی به عنوان دو تا عنوان ما داشته باشیم است که خود مهاجرت، همیشه مهاجر نگاهی به پشت سر خود، به زادگاه خود داره که روزی شرایط مهیا شود و برگرده. و خیلی تفاوت میکنه با آوارگی که هدف نداره، جایگاه نداره، برنامه نداره. مهاجر برنامه داره. به همین خاطر خاطرات خوش گذشته را همواره در ذهن خود محفوظ نگه می‌داره و با او خاطرات خوش است که دوباره کشیده میشه به سمت ملک خودش، به سمت زادگاه خودش، و همیشه با خودش یاد میکنه که در ملکک ما.
در ملکک ما، در ملکک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملکک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبی مانده فراری باشد، غم های سبیل من در فرار باشه، در ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری باشه، در ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری باشه. سر بزنند تا عشق به چله شما سر بزنند، آزادی به خانه هایتان در بزنند، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردن ها تا کسنه و بر بزند، تا گردن ها تا کسنه و بر بزند، دم ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تا سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود میخوانم، غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کج کند، تا خستگی از جان شما کج کند، دلهای شما زنده شود میخوانم، دلهای شما زنده شود میخوانم. در ملکک ما، در ملکک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملکک ما قراری باشد.
انشالله که در ملکک افغانها یک روز بیای که قرار باشه و آرامی باشه و بتانن زندگی کنن و سنگ روی سنگ بند شو و خشت روی خشت بانن و دل بتن و دل بشنون. خدمت شما بگویم که راجع به جمعیت، مهاجرت و آوارگی دیگه چی میشه گفت؟ یکی چیز که افغانستان و این همه مهاجر در جای جای دنیا فکر میکنن که خود افغانستان از این وضعیت رنج نمیبره، به عنوان یک سرزمین استعدادش پراکنده میشه در جای جای دنیا و خیلی وقتها این استعدادها، این سرمایه در داخل خود افغانستان لازم است، اما چون برنامه‌ای نیست، چون امنیتی نیست، چون او قراری که میل در آهنگام یاد کردیم وجود نداره، در نتیجه این استعدادها به اجبار در جای دیگه خرج میشه. درست مثل آبهای روان داخل خود افغانستان است که شیب تندی است و برنامه‌ای برای مهار آبها نیست، در نتیجه به بیرون میره و در داخل خود افغانستان کمتر استفاده میشه. بزرگترین ضربه را خود این سرزمین میبینه، هر روز از نیروی جوان و کارگر خالیتر و خالیتر میشه، هر روز فکرهای باز این سرزمین فراریتر شده میرن.
در افغانستان جمعیت الحمدلله کلان جوانان تشکیل میده، از یک لحاظ خیلی خوبه، چون افغانستان کشوری است که در طول 40 سال جنگ بوده، ما جوانان بسیار زیادی از دست دادیم.
بله محصل هستم، تعداد خانواده فکر کنم 8 نفر باشه، همراه پدر و مادر، 3 خواهر 3 برادر. چی اول هستم؟
خب خدمت شما اعلام کردیم در دقایق اولیه برنامه که همکار گزارشگر ما نیلوفر نوروزی هم از کابل گزارشی برای شما تقدیم میکنه، حالا نوبتش رسیده و مشنویم.
سلام دوستان، وقت همه شما بخیر و زنده باد زندگی را مشنوین. ما در این بخش با شما هستم و با یکی از باشنده های کابل در رابطه با کنترل جمعیت میخوایم صحبت بکنم که آیا موافق هستن یا هم مخالف. سلام، شما خوش آمدین با برنامه، و اگر بگوین که با کنترل جمعیت خانواده های افغانستان شما موافق هستین یا مخالف و به چی دلیل؟
سلام، نام فرید است و صحبتان بخیر، خدا کن که جور و صحتمند باشین. به نظر من کنترل جمعیت خانواده در افغانستان بسیار، نه تنها در افغانستان بلکه در تمام ممالک مهم است، و این کنترل جمعیت از چند لحاظ البته مفید تمام میشه که میتونه یک مملکت، یک کشور، یک اداره که مسئولیت رسیدگی به خانواده و جمعیت داره را داره اونا خوبتر برسن، و من موافق هستم که باید جمعیت و جمعیت خانواده در افغانستان به خصوص و دیگه ممالک هم کنترل شود.
خب شما فرزندآوری در سالهای اخیر در خانواده های افغانستان چطور میبینین؟ حداقل شناختی که از خانواده های اطرافی هایتان دارین، فکر میکنین خانواده ها علاقمند هستن تا فرزند بیشتر داشته باشن یا هم کمتر؟
در این اواخر دیده میشه که داشتن اولاد بیشتر یا زیادتر در افغانستان و دیگه ممالک هم بخصوص بازم اگر به افغانستان بین بیشتر بسیار زیاد شده، و این البته علتش نبوده آگاهی عامه به مردم که داشتن اولاد زیاد چی خواه مفید و یا هم زیان داره، و همچنان نداشتن یا کم بودن از یا و کنترل از یا چقدر مفید است بر خانواده، برای جامعه، برای مملکت. به این خاطر مردم این آگاهی را نداشتند.
پزشک ما.
بله، پزشک ما و امروز چهارشنبه و باز برنامه زنده باد زندگی. قبل از اینکه ما وارد صحبت در این بخش شویم و با دکتر صیب احمدی سر صحبت باز کنیم، خدمت شما بگیم که خبر داریم که از روز دوشنبه 2 جوزای 1401 یعنی پریروز واکسین پولیو تطبیقش در افغانستان شروع شده و ویتامین A هم به خانواده و اطفال داده میشه که امیدوار هستیم برگزاریش بدون کدام مسئله ان شاءالله جریان داشته باشه و با سلامت شما خانواده عزیز ختم شه، به خصوص اطفال عزیز. سلام دکتر صیب احمدی، خوب هستین؟
سلام خدمت شما جناب آقای مجاب، خدمت همکاران عزیز و شنوندگان محترم.
بخیر باشین و جانتون جور. دکتر صیب احمدی، ما از کرونا قدر ترسیدیم در 2-3 سال که هر مورد جدیدی که پیش میاد همراه با یک نگرانی هست، اگرچه در فضای مجازی هر کسی که مطلبی نوشته میکنه ممکن است که مبنای علمی داشته باشه، ممکن نداشته باشه. میخوایم از آبله میمون گپ بزنم که ما به عنوان یک کاربر و ممکن است شنونده عزیز ما بالاخره هر کس گوشی داره و اینترنت داره ممکن است اطلاعاتی را بگیرن، اما شما بر ما بگوین که چقدر جای نگرانی داره. گفته شده منشش ویروسی است، از آفریقا آمده، سرایتش کند است و از یک طرف باز میگه خودش یک چالش صحی است برای کل دنیا و میتونه که چقدر این گمانه ها درست است چقدر غلط است، چون در زمان کرونا هم گپای درست و صحیح بله. تقریبا گدوات شده بود. آبله میمون،
بله، در قسمت آبله میمون ما مقدمتاً یک چیزی بگویم که به هر حال سازمان بهداشت جهانی و مراکز علمی دنیا هم تقریبا یک هشدارهای اولیه را نه برای افکار عمومی و برای عموم مردم بلکه برای مراکز بهداشتی صحی کشورها دادن که یک آمادگی را با توجه به شواهدی که در بعضی از نقاط دنیا و بعضی کشورها مشاهده شده داشته باشند. کلن ما یک چیزی در رابطه با معرفی بگویم که ویروس آبله میمون جز خانواده پاکس ویریده ها هستند. یک ویروسی است که تقریبا از 10 سال قبل توسط انسان شناسایی شده بوده.
بله بله.
از خانواده آبله است، اما آبله که در قدیم ها هم واکسینش از 30-40 سال پیش در افغانستان می زدن و همین که مردم رو میشناستن با نام اوله برش میگفتن. آره، اما ضایعات ریزی که بعضیایی که خوب میشدن ضایعات دانایی ریز روی صورتشان باقی میموند،
چیچک
میگفتن. بله، که در قدیم تقریبا آدمایی که داشتن حتی تا آخر عمرشان مشخص بود که در کودکی یا در نوجوانی خود این چیچک گرفته اوله کشیده.
بله،
مثلا
بله.
آبله اونمو ویروس است، ای از امو خانواده است. در سال 1950 اولین بار این ویروس در میمون شناسایی شد، بعد در 1970 میلادی در انسان هم این ویروس مشاهده شد. چیزی که ما فقط در جهت اطلاع باید بگیم ایست که این ویروس به هر حال تا الان در سطح دنیا موارد تکگیر انسانی داشته. تکگیر یعنی بعضی افراد، تک تک افراد، یک یک بله. آدم ها در جاهای مبتلا و مصاب می شدن و خوب می شدن، چون ما می جمع اشاره بکنم که اغلب بیماری های مربوط به اینمی ویروس خود به خود خوب می شن، خفیف هستن و خود به خود خوب می شن. بعضی موارد ممکنه خطرناک شون، عوارض را پشتش باشه که ممکنه حتی باعث مرگ و میرم شوه. میزان مورتالیتی ریت یا مرگ و میرش کمتر از 1% است، کمتر از 1% است. و در افریقا بعضی از منابع و رفرنس ها گفتن که در افریقای غربی و مرکزی که تقریبا اندیمیک اون منطقه است، یعنی به اصطلاح ساکن اون منطقه است، ویروس از اونجا شناسایی شده و وجود داره، اونجا میگن شاید تا 1% هم مرگ و میر برسه.
بالا آمده باشه. بله،
میخوایم بگویم که در مجموع یک مریضی است که باید اگر فعلا چیزی را که بهداشت جهانی را و سازمان های صحی دنیا را نگران ساخته، نگران به این معنی که یک آماده باش باید داشته باشن، توجه داشته باشن. بحث اپیدمی شدنش است، همه گیر شدنش است. گفتیم که تا الان تکگیری ما داشتیم، یعنی تک تک آدم ها او هم در اون منطقه اندیمیک خودش در افریقا بعضی کشور افریقایی ای مشاهده شده
و البته مسافرتون که جریان داره بله. میتونه موثر
در شرایط فعلی چیزی که ای باعث هشدارها و به اصطلاح یک مقدار نگرانی و تشویش شده ایه که مواردی از این بیماری در کشورهای مختلف مثل آلمان، مثل انگلستان، مثل اسپانیا، کانادا، امریکا، استرالیا و دیگر کشورهای آفریقای غربی و اینها هم که حالا از قدیم بوده تک به صلاح بعضی مواردش اینا در اینجا مشاهده شده و تایید شده و این باعث میشه که باعث شده که به هر حال یک نگرانی در سطح دنیا با وجود بیاد که نکنه این انتقالش سرایت پیدا بکنه و حالت اپیدمی رو به خودش
درست.
بگیره. راههای انتقالش از حیوان آلوده است به انسان و متاسفانه امکان انتقال انسان به انسان هم داره، از فرد به فرد هم میتونه که منتقل شوه
بله.
و مهمترین رایش هم رای تنفسی است. یعنی این ویروس از طریق تنفسی میتونه از یک فرد آلوده به یک فرد سالم درست. منتقل شوه اگر مراعات بسیاری از چیزها نشوه. ما باز تاکید میکنم که فعلا در دنیا ما اپیدمی و همگیری را نداریم. این هشدارها، این تذکرهایی که در سطح دنیا و مراکز علمی برای کشورها و برای وزارتخانه های صحت و نمیفهم صحت عامه دنیا داده میشه برای این شما آمادگی بر همچی یک خطر احتمالی را داشته باشه.
بله بله.
و خود بیماری به هر حال یک بیماری است که از نظر علائم تقریبا مشابه یک زکامی و سرماخوردگی است، با تب، سردرد، بدن درد ممکن است که ظاهر شود. گاهی ممکنه بعضی منابع گفتن سرفه هم ممکنه وجود داشته باشه. اینمی علائم سرماخوردگی و زکامی را میتونه داشته باشه مثل یک اینفلوانزا و مثل یک بیماری ویروسی دیگی که شایع هست در بین مردم به عنوان سرماخوردگی. تفاوتش ایست که همزمان با این سردرد و بدن درد و تب و این چیزها ممکنه ضایعات پوستی، بصورات و ضایعات پوستی به صورت تاول و آبله های کوچک از صورت شروع شود، از کف دست، پشت دست
در چه زمانی؟ در شدت ابتلا؟
در چند روز بعد از اینکه مثلا چند روز بعد از اینکه به اصطلاح بیماری علائم تب و سردرد و بدن درد و این چیزها ظاهر شوه ممکنه چند روز بعدش این ضایعات ظاهر شوه.
خب شما گفتین که شباهت هایی با سرماخوردگی یا یک بیماری ویروسی دیگه ممکن داشته باشه.
بله.
خب پزشک عمومی تشخیص میتونه که این ممکنه سبب میمون باشه؟
نه، در شرایط اپیدمی ببینید اگر خدای نخواسته در یک منطقه در یک جای شیوع پیدا بکنه ممکنه با هر تب و بدن درد و سردرد هم یک پزشک عمومی یا هر پزشک معالجی دیگه هر کسی که با این علائم بیاید مثل کرونا یک
بله.
شک اولیه به این بیماری را وجود داشته باشه
بله.
الان ما این مسئله را نداریم
بله.
هر کس با تب و سردرد و بدن درد می ما نباید فکر کنیم این آبله میمونی است نه اگر همزمان فعلا
بله.
اگر فعلا که الحمدلله در هیچ کجای دنیا اپیدمی نیست فعلا اگر ما همزمان با تب و سردرد و بدن درد ضایعات مشخص آبکی و تاول مانند ریز و به اصطلاح کوچک بصورات ریز پوستی را اگر ما در یک کسی مشاهده کردیم باید با آبله میمونی شک بکنیم. دوره کمون بیماری ما مقدر بگویم که وقتی از یک فرد به یک فرد دیگه منتقل میشه این میتونه از 6 تا 13 روز باشه
بله.
و گاهی ممکنه تا 21 روز به تاخیر باشه
بله.
یک کسی امروز تماس داشته ممکنه 6 روز بعد یا 2 هفته بعد علائم در او ظاهر شوه و به هر حال این مراقبت ها فعلا توسط مراکز علمی و صحی و بهداشتی کشورها باید مد نظر باشه و ملاحظات لازم صورت بگیره. مراقبت های کافی هم فعلا ما هم به خاطر کرونا و هم به خاطر سایر ویروس ها از جمله این مسئله داشته باشیم و الحمدلله فعلا در کشورهای مثل ایران، مثل افغانستان اینا اصلا هیچ موردی از این بیماری گزارش نشده.
خب الحمدلله، ولی جدی بگیریم و آمادگی داشته باشیم
بله.
مراکز سیام که در صفحه مقدم قضیه است
بله بله.
تشکر از شما دکتر سید احمدی،
بخیر
باشین، زنده باشین. خب شنوندگان عزیزم، همراه شما خداحافظی میکنیم. زنده با زندگی خوبی را امروز با شما داشتیم. فردا آخرین روز بحث موضوعی است و از کنترل جمعیت با شما گپ میزنیم. تا آن زمان خداحافظ شما.